ولا لعان فی المتعه. ما شبهمون این بود که با الولد و للفراش و با روایات خاصه‌ای که در باب متعه داریم که میگد ولد ملحق به زوجه که یکیشو دیروز خوندیم، با بودن این روایات خاصه کیف یقال به این که معنفی ینتفا، استدلال شده برای این که معنفی ینتفا به روایات نافیه لعان در متعه که روایاتش صحیحه و معتبره است. ما عرض کردیم طبعا لصاحب حدائق که این روایات دلالت نمی کند بر این که ینتفا به نفی، لا به دلالت مطابقه و لا تزمنیه و لا التزامی، بلکه دلالت می کنه که اونجا لعان نیست. خب لعان نیست، آیا با نفیش ینتفا یا با نفیش لا ینتفا؟ انتفا دلیل میخواد، مقتضای الولد و للفراش و روایات باب اینه که با نفیش منتفی نمیشه. حالا عبارت حدائق رو میخونم که اصل در این قضیه است. جلد 24 صفحه 172، از ثالث حکم سوم از متعه، انه لو نفاه عن نفسه فإنه ينتفى ظاهرا، سوم این که اگر نفی کرد بچه را از خودش منتفی می شود ظاهرا، ولا يتوقف على اللعان. قال في المسالك وهو موضع وفاق، مسالك گفته این اجماعیه. اقول و يدل على ذلك ما رواه في الكافي في الصحيح عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها، وسائل جلد 15 صفحه 605 حدیث 1، جلد 15 صفحه 605 حدیث 1. این یک روایت. و ما رواه في التهذيب عن ابن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا يلاعن الحر الأمة وللذميه وللتی یتمتع بها. این هم باز وسائل جلد 15 صفحه 596 حدیث 4. این دوتا روایت. و تقریب فیها ان مقتضا سقوط اللعان مطلقا انتفاء الولد به غیر لعان، مقتضاش اینه بچه بی لعان از بین می رود و منتفی می شود. و الا، اجازه بفرمایید، خودش داره میفرماد دیگه، و الا لنسد باب و نفیه، دیگه در باب متعه راهی برای نفی ولد نیست. نمیتونه بچه رعی بخواد بگه این بچه از من نی، واقعا هم یقین داره این بچه از من نی، هیچ راهی نداره که اثبات کنه به حسب ظاهر که این بچه از من نیست، چون ورزین لعان که نی، شما هم که میگید قولش لیس به مسموع. لنسد باب و نفیه و لزم کونه اقوا من ولد زوجت دائمه، لازم میاد که ولد متعه اقوا باشد از ولد زوجه دائمه. ولد زوجه دائمه با لعان ینتفا ظاهرن، ولد متعه هیچ راهی نداره، لعان که مشروع نیست و به درد نمیخوره، راه دیگری هم که وجود ندارد. و هو معلوم البطلان، و این هم روشنه که ما بیایم بگیم این اقوای از اونه و باب نفی ولد اینجا سد شده، بگیم باب نفی، چون راه اثبات که ندارد، هیچ راهی نی برای اینکه ثابت کنیم این بچه بچه این آقا نیستش. الا انقال، بعد اشکال میکنه میگه اونی که سابق گفتی چیه، تا اینجا میگه الا انقال، الا ان لقائل ان یقول ان ما دل علیه الخبران المذکوران، اونی که این دو تا روایت دلالت کرد من انه لا يلاعن الرجل المرأة المتمتع بها لا تصریح فیه به کون لعان لنفی الولد، این که نداره لعان برای نفی ولد نفی میشه و لا یلاعن لنفی الولد. فیجوز ان یکون نفی اللعان انما هو بالنسبت الى القذف، بخواد بگه لعان به نسبه به قذف نی، یعنی نمیتونه لعان را اجرا کند و حد قذف نخورد، چون زوج ازا لاعنه دیگه حد قذف نمیخورد، زن برش حرام ابدیه میشه. ایشون میفرماد لعل این روایت که میگه لا یلاعن لعان به نسبه به قذفه، فانه احد و موضعی لعان، این یکی از دو جای لعانه. و هین ازن فلا دلیل علی الحکم المذکور، دلیلی نداریم بر اینکه لعان نیست، بر اینکه این که نمیگه لعان از حیث نفی ولد نی، نخی نفی ولد در اینجا مثل نفی ولد در دائمه با کیه؟ با لعانه. لعان کما اینکه در دائم ینفل ولد و قسمه است، در اینجا هم ینفل ولد و قسمه. پس دلیلی نداریم بر حکم مذکور که در اینجا نفی ولد با لعان نمی شود بلکه با قولش می شود، الا ما یدعونه من الاتفاق ان ثبت، فلو قیل بعد انتفائه بنفیه للاخبار الاوله الدال على وجوب قبوله للولد، فلو قیل ظاهرا باید به عدم باشه، فلو قیل بعدم انتفائه بنفیه للاخبار الدال على وجوب قبوله للولد، اون روایات داشت که باید بچه را قبول کند. و انه لا یجوز نفیه لعدم التعویل على مثل هذه الاجماعات، و اینکه نمیشه نفیش کند بر اینکه تعویل به این اجماعات نی، لکان فی غایت القوه، اگر کسی بگد نفی جائز نیست و الولدو برای زوج، چون اخباری که گفت بچه رو باید قبول کند شدد علی و گفت قبول باید بکند، در یه روایت تعبیر به قبول داشت، بگیم اینجا نفی جائز نی، برای اخباری که گفته نفی جائز نی و به این اجماع هم اعتنایی نشود، لکان فی غایت القوه، الا ان الخروج عما ظاهرهم الاتفاق علیه مشکل، لکن باز بیرون رفتن از چیزی که ظاهر اصحاب اینه که اجماعیه، این مشکله که ما بیاییم بگیم چون این روایت نمیتونه دلیل باشد پس این اجماع را ما بهش اعتنا نمی کنیم. و موافقتهم من غیر دلیل واضح اشکال، اما این که باز با اونها موافقت کنیم بدون دلیلی که در مسئله باشد، این هم مشکل تره. این کلام صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه. لیکن دو سه تو مطلب رو من در کنار کلام صاحب حدائق میخوام عرض کنم. یکی این که صاحب حدائق فرمود احتمال دارد این لا یلاعن الرجل المتعه نفی لعان نسبت به قذف باشد، پس لعان نسبت به نفی ولد در جای خودش ثابته و بنابراین ولد متعه اقوای از ولد دائم نمیشه، و چون اونجا گفتیم وقتی بخواد دلالت کنه میشه اقوا. ایشون میگه احتمال دارد بگیم این نفی لعان به نسبه به قذفه، یعنی نمیتونه لعان کند تا حد قذف نخورد، لعانم بکنه حد قذفشو میخورد، اما لعان نسبت به نفی ولد طبق قواعد ثابت است. اینه ایشون فرمودن. اونی که من میخوام در کنارش عرض کنم این که از محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه نقل شده که لعان برای نفی ولد در متعه هست، صاحب جواهر نگاه کنید در یه بحث لعان دارد همینجا نقل کرده، از محقق ثانی وقوع لعان برای نفی ولد در متعه ثابت شده. این یه مطلب که تأییدن برای کلام صاحب حدائق. من فرمایش شما را چی نمیشه آخه امروز این بحث یه قدر با عباراتای شما عباراتای من مثل همون امتحانای تو چی شد دیگه، آزمایشای تو رادیو میگه که چند تا لفظ مثل هم و دنبال هم میندازه میگه بگید، مثل تو متولم داره و قرب و قبر حربن قبر و قبر حربن به مکان قفر، اما قرآن اینجوری از زیبایی قرآن اینه، قرآن با اینکه حروف رو کنار هم قرار میده اما باز خوندنش خیلی قشنگه. این از اعجازهای قرآنه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خیلی قشنگ گفته شد، اما اونجا چهار تا قاف دنبال هم اومد. یا از قربا، آیه دیگه توجه کنید، اجازه فرمایید، از قربا، نه حالا بعد این مطلب رو بدونید، این در باب اعجاز قرآن قشنگم هست. از قربا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از قربا قربانا فتقبل من احدهما ظاهرا ولم يتقبل یا ولم يتقبل من الاخر، اما قال انی لاقتلنک، قال انما يتقبل الله من ال هفشت و قاف پشت سر هم اومده و باز هم قشنگه. اما اون شعر مشکل خوندنش، و قرب و قبر حربن قبرو و قبر حربن به مکان قفرو، میگن فرق قرآن با بقیه کلمات یکی از طرق زیبایی و اعجازش اینه که متعارفن در الفاظ بشر چند تا لفظ که پشت سر هم میفته مشکل گفتنش، اما در قرآن پشت سر هم میفته و مشکل نیستش. توجه بفرمایید، پس بنابراین حرف صاحب حدائق، احتمالی که صاحب حدائق داده تأیید می شود، بما عن المحقق الثانی من اللعان لنفی الولد فی باب متعک دائم. این یک مطلب. مطلب دوم این که ایشون فرمودن اگر این روایات لا یلاعن نگیرد لعان بر نفی ولد را و دلالت نکنه بر قول اصحاب، یلزمو که باب نفی ولد در ولد متعه سد بشود، یلزمو باب نفی ولد در ولد متعه سد بشود، و یلزمو که متعه اقوای از دائم باشد. این لازمش اینجور چیزیه. بنابراین با این وجه استدلال کنیم و بگیم که نه، روایت دلالت می کند که بدون لعان قولش پذیرفته می شود. من عرض می کنم این وجهی که بهش استدلال شده برای دلالت التزامیه لا یلاعن الرجل المرأة المتمتع بها، مضافاً به سوی این که اعتبار است، تمام هم نی. خب کی گفته که اینجا اقوا نباشد؟ نخیر، اینجا نمیشه نفی ولد کرد. به چه دلیلی شما میگید این درست نی؟ نخیر، شارع نخواسته اینجا نفی ولد بشد، باید بسوزد و بسازد. این بیش از اعتبار که نی، بیش از ذوق که نی، احکام شرعیه تابع مصالح واقعیه است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ما چه میفهمیم؟ شاید شارع در باب نکاح متعه خاصه پدر نتونه نفی ولد کند، این لیسه به ازید من ال اعتبار، بیش از اعتبار که نی، ولا اعتبار بل اعتبار. این اولا. و ثانیا توجه بفرمایید، خب اول حرف اسمو قبول نداریم، خب همونجا هم قبول نکردن. میگم همه دلائل، ببینید خیلی خوب نیست، فراش نیست، روایات خاصه بابا چه کنیم؟ روایات خاصه باب را چه کنیم؟ میگم روایات خاص، میگم و خیلی خوب توجه کنید، من عنایت کردم. ببینید شما توجه بفرمایید، من عرض میکنم که الولد و للفراش بگید اینجا را نمیگیرد، خلاف سید مرتضی و دیگران که گفتن میگیرد. خود ندارد، بگید فراش ندارد، این فراش نیست. خب سب نمی کن، همه نگفتن، اولا مسئله مورد خلاف است، توجه فرما سید مرتضی گفته میگیرد. اولی قطع من که دو جهت عرض کردم، خیلی خوب نیست، تمام شد. شما میگید اتفاق علما است که الولد و للفراش عقد متعه رو نمیگیرد، فراش یعنی زن دائم دیگه، بتر از این. خب خیلی خوب، حالا اونا که به ما خیلی ارتباط ندارد که، شما خب بگید مثلا زنا را هم نمیگیرد، لواط را هم نمیگیرد، اونا که به ما حالا ارتباط ندارد. توجه، حالا اجازه بفرمایی، خیلی خوب، من ربطی حالا بازم یه حرف دیروز ربط ندارد، اشکال حالا تکرار میشد، العلتو تو عمم و فرقی نمی کنه، این به حرف دیروز ربط نداره، یه حرف دیگه است. بگیم الولد و للفراش کما اینکه بعضیا گفتن مال عقد دائمه. من عرض میکنم خب با روایات خاصه اینجا چه کنیم؟ روایات باب داشت حق انکار ندارد و بچه را باید قبول کند. خود روایات باب دلالت میکنه بچه گردن باباست. به صرف این که بابا بیاد انکار کنه بگه بچه من نیست، روایات باب میگه لیسبه مسموم. ما چه کنیم با روایات باب؟ من که عرض کردم یکی این که ال انتفاع و به نفی منافل لعل ولد للفراش ولی روایات خاصه باب. شما میگی با الولد و للفراش منافات ندارد، خروج تخصصی است. میگم با روایات باب چی؟ این که دیگه دعوایی ندارد که توجه کنید. چند تا اثر داره، بچه نفی میشود، حرمت ابدیه میاد. به چه دل؟ به چه نفی بشه؟ خب میگن یون تفا به انتفاعه باشه. خب همه حرفی که لن صده شما همه رو دارید میفرمایید، شما تقریر میفرمایید، تقریر میفرمایید. شما قضیه ما و شما شده قضیه آسم حسین آستلی یسربی. ببینید بنابراین شما دارید تقریر میفرمایید، توجه کنید تقریر میفرمایید. پس اولا اینی که برای دلالت التزامیه بهش تمسک شده است، این لیس به ازیاد من علی اعتبار. شما میگی اینجا باب منصد میشه، میگم باب منصد بشه ثم مازا. شما میگی لنصد دل باب، میگم منصد بشه ثم مازا. این اعتبار است. در اون روایت دارد که گفت یک انگشت 10 دینار نسبت به زن، 2 انگشت 20 دینار، 3 انگشت 30 دینار، رسید به 4 انگشت، حضرت فرمود که نه 20 دینار. این تعجب کرد. بعد حضرت فرمود الدین و اذا قیست محقت دین. خب اولا این اعتباره، ولا اعتباره بل اعتبار علامه تفرده به الامامیه و یعرف الامامیه به ترک الاعتبار. و ثانیاً اصل اعتبارشون درست نی. خود اعتبارشون غیر معتبر است. برای این که چه مانعی دارد شارع در باب عقد دائم که نفی ولد به حسب طبع کمه و افراد اگر نفی میکنن جاییست که دیگه مجبور شدن به نفیش، یقین داره زنش رفته زنا کرده، اونجا شارع آمده گفته که بلعانه ینتفل ولد، راه گذاشته. اما در باب عقد متعه که نفی ولد اگر طریقش باز باشد میل به او زیاده، چون وقتی میره زن رو میگیره بعد صاحب بچه میشد، خیلی مایله که یه جوری این بچه رو از خودش سلب کنه و نفی کند. اگر طریق نفی ولد مفتوح باشد در باب متعه یلزم و سوء استفاده و یلزم و که اولادهای بدون آبا در جامعه زیاد بشن. اسلام اومده گفته یا هندونه نخور، یا اگه خوردی پای تب و لرزش بیز، یا زن سیغه نکن، یا اگه سیغه کردی تا زمانی که زن سیغه تو هست بچهش گردنته. الولد رو باید ولد رو چیکار کنی؟ قبول کنی. برای جلوگیری از سوء استفاده و عدم کثرت اولاد بلا آبا چون داعی بوده شارع آمده جلوش را گرفته، گفته نه لعان در اینجا به درد نمیخورد، لعان فایده ای ندارد. لعان که فایده ندارد، لا لعانه. نفی اون هم که سبب انتفاع نمی شود، باید بسوزد و بساد. اینم یه امر در که به نظر من اگر گوش داده باشید نباید اشکال کنید، مگر اینکه بگید 2 2 تا 22 تا و الا 2 2 تا 4 تا. بفرمایید. میدونم وضع شده برای عدم اولاد، حالا اینه که ما خیلی نمیتونیم بفهمیم. حالا ما میگیم وضع شده برای عدم اولاد، اما روایت گفت با اینکه وضع شده برای عدم اولاد اگه اولاد اومد باید چیکار کند؟ گوش، روایت باید قبول کنه دیگه. من که روایت یادم نیست کجا بود تو وصال، الان باید قبول کنه. تعارضی نی. شما میگید وضع آقای بزرگوار، یعنی بچه متعه بچه نی؟ تو میگی وضع شده. اقرار به چه دلیل؟ میگم روایات گفته الولد و ولد و لابد و ان یقبل شدد الانکار علی. میگم وضع شده. خب بله همه من روایت ها رو باب چند بود؟ چاره نداریم جز اینکه روایت رو بخونیم از کلام معصوم با ایشون درگیر بشیم. باب چند بود یادتونه؟ جزا فرمه ایشون ببینید من میگم این که شما دارید خب نه اون روایات باب رو چیکارش کنیم؟ باب چند بود آقای عزیز؟ 18 پنج باب نه این که دلالت کنه ارث نداره. اون روایت عمار که خوندم که گفت ارث ابن ابی عمیر ها من دیگه گفتم آقای مطالعه کردن باب 33 ظاهره 32 اینم 33 ببینی یه روایت اینه سعی ابن مسلم ها بخونم که اطلاق دارد محمد ابن الحسن به اسناد عن حسین ابن سعید عن النز عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث فی المتعه قال قلت ارأیت ان حبلت حامل شد چی؟ فقال هو ولده. دیگه نپرسید که این قبول دارد یا قبول نداره. ترک استفسال میگه هو ولده چه قبول داشته باشد چه قبول نداشته باشد. این یک روایت. توجه کنید خیلی خوب نیست که هیچ. توجه کنید روایت پنج این باب مرسله ابن ابی عمیر که صحیحه ان ابن ابی عمیر و غیره قال الماء ماء الرجل یزع و ویس و یشا حرف شما الا انه اذا جاء ولدون لم ينکره و شدد فی انکار الولد. فرمود درست حق داره اما اگر حتی با عزل هم شرایم که گفت حتی با عزل هم حامل شد این بچه از آن اوست برای اینکه ممکن است نطفه با عزل هم وارد رحم شده باشه. توجه کنید امر سوم نکته سومی که در کلام صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه است این که صاحب حدائق فرمود محتمل است بگیم لا یلاعن الرجل المرأة المتمتعة یعنی لا یلاعن بالنسبه به قذف بگیم نفی لعان بالنسبه به قذف یعنی لعان در مرأة متمتعة نمیتونه حد قذف رو ببرد. نه خیر وقتی زن متمتعة را نسبت زنا بش داد این حد قذف برش ثابته حد قصف نفی نمیشود اما در دائمه وقتی نسبت زنابش داد حد قصف از بین میره. دو تا شبهه در این حرف است. یکی این که خب یلزم و علا هازا که مرعی متمتع به ها ارزش بیشتری داشته باشد از مرعی دائمه چون مرعه دائمه رو میگه رفتی زنا دادی بچه از من نی فلان مرده اومده کنارت خابیده میگه اینو اگه لعان کرد قذفش نمی کنیم تازیانش نمی زنیم لعان میکنه آبروی زنه هم میرود اونم تازیانش نمی زنیم. اما در مرعه متمتعوبه ها اگر آمد گفت زنا کرده است اینو تازیانش می زنیم دیگه لعان که فایده ندارد. یلزم ان تکون المتمتع اقوا عفافن و اقوا عرزن از دائمه برای اینکه دائمه رو نسبت زنا میده شلاقشم نمیخوره راحت نسبت زنا میده شلاقشم نمیخوره میره چه میکنه؟ لعان میکنه. اما متمتع را اگر نسبت زنا داد راهی نیست جز اینکه شلاق بخورد. این هم طبق مبنای خودشون میگم ها ولا من که در فقه این اعتبارات قبول ندارم اما بر حسب مبنای خود ایشون همش حرف میزن. خب حالا این چی؟ خیلی خوب توجه کنی به ولی شلاقش بزنی مرده رو شلاق بزنیم. شما که به عکس داری میگی حرف زیاد میزنی به عکس میگی میگم چون ارزش نداره مرده تا با بالا چشد ابرو شلاقش بزنی مرده رو شلاق بزنیم دیگه تا با بالا چشد ابرو اما اونجا که میگه بالا چش ابرو لعن میکنه و میگه بله بالا چش ابرو. توجه کنید شبهه دومی که به فرمایش صاحب حدائق است این که این خلاف اطلاق لا یلاعن است. لا یلاعن الرجل المرأة المتمتع بها، این اطلاقش میگه لا لعانه، نه نسبت به غزو، نه نسبت به نفی ولد، نه نسبت به حرمت ابدی، هیچی. اطلاق لا یلاعن میگه لعان مفید نیست، نه برای غزو، سقوط حد غزو، نه برای نفی ولد. شما اختصاص بدید این نفی را به بعض آثار، این دلیلی برش نیست. این هم یک امر که در اینجا آمده. این که ایشون در ذیل عبارتش می‌فرماد الا ان الخروج عما ظاهرهم الاتفاق علیه مشکل و موافقتهم من غیر دلیل واضح اشکال، اینم یه عبارت از نظر عبارت گیر دارد، یعنی موافقتشون با دلیل واضح ساده است، موافقت با دلیل واضح ساده است، این لایم بقی ذکرش. برای اینکه اگر دلیل واضح باشد که موافقت اونا نی، اگر دلیل واضح باشد موافقت دلیله. یا آقا منبرش بده، میگن منبر چجوریه، میگه منبر من با منبر فلان آقا هر دو مستمعاش زیاده. خب این مستمعای منبر اون آقا رو کنار منبر خودش گذاشته، گفته مستمعامون زیاده، ولا خودش کلهجر فی جنبل انسان. میفرماد اگر دلیلشون واضح باشه موافقت روانه. من عرض کنم اگر دلیلشون واضح باشه موافقت اونا حساب نمیشه، این موافقت دلیل. بارها عرض کردم دیگه، خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه حجته، ها؟ قرینه حجته، ما تا کلای حجیت میذاریم سر خبر واحد، ولا خبر واحد قرینه قطعیه، قرینه قطعیه حجت است نه خبر واحد. دیگه الامر الیکم، من دیگه نمیتونم بیش از این. حالا اونا شما بعد من عرض کردم این، من حالا این یک جمله شو خواستم بگم آج آقای طیبی، توجه بفرمایید. مسئله بعدی در ارثشه که آیا ارث میتونه ببره زن متعه یا نه. مسئله 15 تحریر الوسیله، نمیدونم حالا نمیشه. مسئله 15، لا یثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین، با این عقد توارثی بین زوجین نیست. فلو شرطا التوارث او توریس و احدهما، عبارت تحریره، ففی توریس اشکالون فلا یترک الاحتیاط به ترک هاز شرط و معهو لا یترکو به تسالو. اول این شرط رو نکنن، اگر همچنین شرطی رو کردن بعد بیان با هم دیگه مصالحه کنن. در مسئله 4 قول هست، آیا در باب عقد متعه ارث هست یا نه، 4 قول هست. احد عدم ارث ولو با شرط ارث، و هو المنقول عن غازی ابن براج، فرموده ولو شرط ارث بکنن ارث نمیبره. این یکی. دوم، ارث بردن است مگر شرط کنن عدم ارث، شرط کنن عدم ارث را ارث میبره مگه شرط بشه عدم ارث. اینم ظاهرا از سید مرتضی نقل شده. سوم، ارث بردن است به شرط ارث، اگر شرط کردن ارث میبرن، اشتراط ارث شد ارث میبرن، اگر اشتراط ارث نشد ارث نمیبرن. این هم بخش اولی که براج عرض کردم ارث، معذرت خب ها بله مطلقا میبرد ابن براج من. قول اول این بود، معذرت، قول اول که مال ابن براج مطلقا ارث میبرد، اون مطلقا ارث میبرد. قول دوم هم اینه که اگه شرط عدم ارث کردن ارث نمیبرد. قول سوم هم اینه، اگه شرط ارث کردن ارث میبرد. قول چهارم هم اینه که ارث نمیبرد مطلقا، چه شرط بکنن چه شرط نکنن، ولو شرطم بکنن ارث را ارث نمیبرد. این 4 تا قول که دو تاش مقابل همه، یکی یرث و مطلقا و انشترت عدم ارث، ارث میبره، مثل برادر مثل خواهر، ولو شرط عدم ارث بکنن ارث میبره. این مال قاضی ابن براج. دوم این که ارث نمیبرد مطلقا ولو شرط ارث هم بکنن. سوم این که ارث میبرن مگر به شرط عدم توارث، اگه شرط عدم کردن ارث نیست. چهارم این که ارث منوط است به شرط الارث، اگه شرط ارث کردن ارث میبرن، اگه شرط ارث نکردن ارث نمیبرن. این چهار تا قول از اصحاب. برای اقوال ثلاثه از دوم به بعد، حالا غیر از اول، برای این اقوال غیر از قول اول از نظر روایات دلیل هست. تو روایات دلیلش داریم کما یعتی، روایت برش هست. اما قول اول دلیلی از نظر روایت نداره که بگیم اینم ارث میبرد مثل همه زنها. استدلال شده برای قول اول به عموم آیه شریفه، آیه شریفه آیه 12 از سوره نساء که میگه زنها ارث میبرن و مطعم زنه، پس ارث میبرد. و اگر گفته بشود متعز زن نیست، زنش حساب نمیشد، جواب میدیم که خود قرآن دلالت میکنه که زنشه، برای اینکه در سوره مؤمنون فرموده الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فمن ابتغى ظاهرا وراء ذلك فاولئک هم العادون. طریق حلیت رو منحصر دو امر کرده، یکی نکاح، یکی ملک الیمین. این ملک الیمین که نی، پس لابد باید نکاح باشد، یا باید بگید جائز آمیزش و نظر حرامه. با فرض اینکه نظر و استمتاع از متمتع جائزه، پس این آیه دلالت میکنه که این زنشه، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، و الا این حصر درست نمیشه. شما بگید جائز است نظر، زنش نیست، ملک یمینشم که فرض اینه نیستش. پس وقتی میگید استمتاع جائزه و نظر جائزه، لابدن این میشه جزء ازواج. این حرفیه که وجهیه که برای ابن براج بهش استدلال شده. لکن حق این است که عمومات ارث علا حسب ما ورد فی الاخبار شامل زوجه متمتع بها نمی شود. مستفاد از روایات وارده در ابواب مختلفه اینه که زوجه متمتع بها مشمول قانون ارث نی. آیه شریفه‌ای که میگد و لهن مثلا یک هشتم یا یک چهارم آیه نساء، اون زوجی که در آیه شریفه آمده زوجه، این شامل متمتع بها نمیشه. این روایات را صاحب جواهر بیان کرده، اون آقایی که پاورقی جواهر رو نوشته، بعضی آرام اون آقا بیان کرده، زحمت کشیده جاهای روایات شو بیان کرده. حالا من توائف رو میگم تا بعد بخونی. این روایات مختلفه با السنه مختلفه، مثل روایاتی که استدلال شده برای حرم جواز متعه به آیه شریفه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. استدلال نشده به آیه ارث و یا به آیه سوره مؤمنون. ائمه در مقابل عامه نگفتن زن متعم زنه، دلیلش اینه که ارث میبرد الا علی ازواجم، یا دلیلش اینه که آیه شریفه گفته ازواجم الا علی ما ملکت الا علی ازواجم او ما ملکت. استدلال ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین برای جواز و حل متعب به آیه فمستمتعتم دون آیه ارث و دون آیه مؤمنون مما ملکت ایمانکم، بلکه دون آیه فنکهو ما تاب لکم من النساء از آیات نکاح، اینها خودش دلالت میکنه که این جزء اون زوجهایی که تو قرآن آمده نیستش. این یه طایفه از روایات. من میگم مجموع آقای بزرگوار، میگم به مما ملکت چرا استدلال نفرموده اند؟ به مما ملکت چرا استدلال نفرموده اند؟
الا علا ازواجم او ما ملکت امه به اون استدلال نکرده. اینا میفهمونه که زوج در کتاب خدا چه در قانون ارث چه در اونجا او رو شامل نمیشه. و این یه طایفه از روایات. طایفه دوم اون روایاتی که آمده گفته اینا جزء چهار تا زن حساب نمیشه. تا 70 تا میتونی بگیری، تا 70 تا هم میتونی بگیری، اینا جزء اونا حساب نمیشه. با اینکه آیه شریفه فرمود چهار تا فن که اوماتا و لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، چهار تا از همونجا در میاد، بیشتر نه. ائمه فرمودن نه اینو میشه بیشتر گرفت، یعنی اون آیه را شامل متعه ندانستن. طایفه سوم اون آیه اون روایاتی که گفته اینا مستأجراتن، اون نه مستأجرات، اینا اصلا مستأجر هستن، یعنی اون آیاتی که راجع به زوج و زوجه داریم اینا را شامل نمیشه. طایفه پنجم اونی که گفته لا میراث بینهما اشترطا او لم یشترطا، لا میراث بینهما اشترطا او لم یشترطا، یا گفته عدم ارث از حدود متعه است. عدم الارث من حدود المتعه، مرز متعه اینه که ارث نداره. طایفه دیگر روایات وارده در شرایط متعه و کیفیت متعه، در اون روایات آمده بهش بگو شرط کن بر او که لا ترسنی ولا ارسک، تو ارث نبری من هم از تو ارث نبرم. این که آمده گفته شرط کن، ظاهرن وجهش این بوده که چون عقد متعه خیلی معروفیت نداشته، این وقتی می اومده می گفته من می خوام تو زنم بشی، این فکر می کرده که زنش بشه، یعنی واقعا زنش میشه، همه احکام زن برش بار میشه. به نظر میاد عنایت به این شرط از باب تذکره، یادش بیار که نه خیر ارث نمی بری من هم ارث نمی برم. مثل شرط اجل، شرط اجل چجور دخیل در ماهیت متعه است؟ شرط اجل دخیل در ماهیت متعه است. شرط عدم عده، بهش بگو عده نداری الا خمسون یوما، شرط عدم عده الا خمسون یوما چجور از احکام متعه است در اینجا آمده؟ میگه بشم بگو لا ترسونی ولا ارسوک، یعنی اینم از احکام متعس. و به عبارت اخرى لکن تقول وحدت سیاق شرائط اقتضا می کند که این شرط من الاحکام است، نه این شرط از ترازی طرفین است. این بیان چیزی است که اگر نگفته بودند هم بود. شرط بیان و حکم است، و بیان اونی که لولم یذکر لکان، اینا برای بیان اون مطلبه. اینم یه دسته از روایات. و بعض روایاتی که در باب ارث داریم تو کتاب الارث، باب 17 از کتاب الارث، اونجا هم روایات داریم. و غیر این از روایات، از مجموع این روایات برمیاد که زن صیغه‌ای همون جوری که طلاق ندارد ارث هم نداره. عدم الارث من حدود زوجه متعه است، و عجب از قاضی ابن براج است. ولعجب من قاضی ابن براج که فرموده با عموم آیه شریفه ما میگیم که این ارث میبرد. با اینکه وقتی آدم نگاه کنه به این روایات، به روایات وارده از اهل بیت، مییابد که آیه شریفه و مثل آیه شریفه شامل زوجه نمیشود. چجور قاضی ابن براج این حرف رو زده و توجه به این همه روایات نفرموده که زوجه متعه را اصلا از حدودش عدم ارث دونسته، که انه این از نه که انه حقیقتا از آیه ارث بیرون، آیه ارث اختصاص به زن دائمه داره. و اعجب، اعجب از ابن براج سید مرتضی، که سید مرتضی آمده فرموده اگه شرط عدم ارث نکنن ارث میبرد، اما اگر شرط عدم ارث کنن ارث نمیبرد. او چه جوری فرموده با این همه روایات؟ فرموده اگه گفتن ارث نبره ارث نمیبره، اما اگه نگفتن ارث ببرد یا ارث نبرد، یا گفتن ارث ببرد ارث میبره. با این همه با استفاده از این روایات چجور سید مرتضی فرموده. عجب از هر دو. حالا دیگه عجب و عجب دیگه ها؟ یه روایت نگیدم، همونی که تو فیلمه بگید، یه روایت رو نگیدم. بس اینه که عرض میکنم این همه روایات به ما میفهمونه که از متفر از اون چیزایی که شیعه بهش معتقده اینه که آیات ارث، آیات جواز به زوجه در کتاب الله، آیات مربوطه به ازدواج در کتاب الله شامل این نمیشود. این همه طوائف مختلفه. یه روایت هست، من میگم عجب اینه ایشون چجور آخه باید عموم آیه رو بیاره یه روایت، این یه روایت مستندش باشه در مقابل این همه روایات چیه. توجه کنید، عجب از هر دو از صاحب حدائق، عجب از این دو اونی که در حدائقه. حدائق وقتی حرف ابن براج رو نقل میکنه، بعد مراجعه کنه همین جلد 24، من نمیرسم الان بخونم، وقتی حرف ابن براج رو نقل میکنه میگه بله ابن براج گفته ارث میبره، پس چه کرده با این روایات که در باب داریم، حدودا 9 تا روایت 10 تا روایت داریم، چه کرده با این روایات؟ میگه یا اینه که آمده و این روایات رو ضعیفه السند دونسته و به اعتبار ضعف سند این روایات رو گفته قبول نداریم، یا اینه که عموم کتاب را قابل تخصیص به روایت ندونسته، گفته عمومات کتاب را نمیشه تخصیص زد به این روایت. بعد هر دو رو رد میکنه، میگه نه ابن براج این مسئله حدیث و غیر صحیح که جدیدن حادث شده، روایت خبر واحد را هم که او مخصص کتاب میدانه و اگه این حرف سید مرتضی زده بود بهتر بود. این عجب از صاحب حدائقه. و اگر ما میگیم عقمت النساء من ان تلدن به مثل الجواهر، یه گوشش حالا اینجا من عرض میکنم، شما این دوتا بحث رو نگاه کنید، حدائق اینجوری که من آمدم میگه، حالا من عجب ما این میگن کیف غفل صاحب حدائق از این همه روایات کثیره وارده در ابواب مختلفه الموجبه للقطع به عدم ارث المتمتعه و به انها خارجتون من قانون الارث فی کتاب غیر داخلتن فی قانون الارث فی کتاب الله، نه خارجتون. عجب اینه که صاحب حدائق چجور غافل شده از روایات کثیره مستفیزه بل متواتره وارده در موارد مختلفه، متواتره معنوی، که موجب یقین می شود که زن متمتعه وارد قانون ارث من حدودها انها لا ترث ولا یرث الزوج. چجور از این روایات غافل شده؟ فقط اشکال به ابن براج و به سید مرتضی را همین روایات باب قرار داده. میگه ابن براج چه میکند با روایات باب؟ بعد گفته یا اینا را مخصص نمیدوند یا خبر روایا این که ضعف سند درش قائله، در حالتی که قصه روایات باب نی، قصه روایات کثیره مختلفه فی ابواب متفرقه الموجبت للقطع به این که زوجه متمتع بها از آیه ارث و آیات مشابه با ارث خارجون خروجن چی؟ تخصصی. یا چرا به اون روایات عنایت نکرده؟ فقط گیرش همین این روایات دیده است. این فرق بین صاحب جواهر و صاحب حدائق. شما نگاه کنید این بحث جواهر را، حدائق هم نگاه کنید برای روز دوشنبه انشاءالله، سه شنبه انشاءالله، دوشنبه که روز شومه ولی فردا حالا عیده.